محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تحیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. یک رو محبت کنید ببندید. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم افضل ما حمدک حامد و امجدک امجد ما مجدک ماجد یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلن للتحیات والبرکات نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم به افضل السلام و الصلوات علی سیدنا و سید المؤمنین و المؤمنات حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد. و علی آله البراهین الواضحات و الحجج البالغات و لا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به حقیقت قرآن و به بطون و تخوم آن و به لیلت القدر و عظمت آن سوگند می دهیم که در همین ماه مبارک رمضان تعجیل در فرج مولای من صاحب الامر و الزمان را مقدر بفرماید و با بشارت اذن ظهورش هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنین اون حضرت برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. تا به اینجا عرض کردیم که امام از ارواح ناله الفدا در میان مایان، یعنی قاصران و مقصران و بندگان ناقص و روسیاه خداوند نشستند و نیایش می کنند و به لطف و کرم خیش از سوی همه ما خدا را می خوانند که خدایا به ما توفیق طاعت و فرمانبری کرامت کن و دوری از معصیت. عرض شد که نه تنها باید معصیت نکنیم، باید فکر معصیت نکنیم. عرض شد باید به محیط معصیت نزدیک نشود. لازم است که این نکته رو متذکر بشیم که فقها فرمودند که اگر کسی به قصد معصیت به سفری رفت، سفر می رود برای انجام معصیتی، حالا سفر رفته از شهری به شهری برای که در اون شهر مثلا یک وام ربوی بگیره یا یک معامله ربوی انجام بده، این سفرش سفر معصیت و نمازش شکسته نیست، نمازش کامله. از شهری به شهری رفت تا رشوه‌ای بگیره، از شهری به شهری رفت تا در یک دادگاهی شهادت دروغ بده. چون وقتی میگیم سفر معصیت، طرف فوری ذهنش میره به عیاشی و عشرت و زنا و فحشا. نه، همه اینها از شهری به شهری رفت که یک نفر رو به ظلم و جور مورد ضرب و شتم قرار بده. رفیقش با یک کسی دعوا کرده، این نمیدونه اصلا حق چیه، باطل چیه، کدوم طرف حقه، اصلا به چه دلیل این بلند میشه از یه شهری به شهری دیگری میره که بره به هواداری رفیقش دعوا کنه و یه بیچاره ای رو بزنه. خوش سفر سفر معصیته. و همینطور حساب کن، باید پرهیز داشت از سفر معصیت و از محیط معصیت و از قانون معصیت، چه مجازی چه حقیقی. و بعد المعصیه که به هر عنوانی باید دور بود از معصیت و از معصیت کاران. اشتباه عمده ما این است که میگه آقا من اهل زنا نیستم، من اهل ربا نیستم، من اهل فحشا نیستم، من اهل رشوه بگیری نیستم، من شهادت دروغ نمیدم، من اهل ترک نماز نیستم، اما رفیق تارک الصلات دارم، اما با تارک الصلات ها می نشینم. خانمه مثلا میگه که من خودم اهل حجاب و نقابم، اما با زنان بی حیا و بی پروا می نشیند و برمیخیزد و از اونها دوری نمی کند. باید از اهل معصیت دور بود که اگر با اهل معصیت شما هم نشین بودید و به عمل اونها راضی بودید از اونها محسوب می شوید. من رضی به عمل قوم فهو منهم. یعنی یک کسی ممکنه خودش اهل گناه نیست ولی با گناهکاران هم نشینه و به عمل اونها راضیه، از عمل اونها نفرت نداره، از اونها محسوب می شود. حتی اگر اونها در دوردست باشن یا یک کسی رفته به یک غلطی کرده، فحشایی انجام داده، عیاشی کرده، میگساری کرده، میاد تعریف میکنه که آقا ما رفتیم مثلا به کدام عشرتکده دنیا، ساحل دنیا، چه این چنین عیاشی هایی و پلشتی هایی کردم، این اگر در دلش حسد خود که خوش به حالت یا به زبونش گفت، گناه برای او می نویسن، شریک در گناه او. من رضی به عمل قوم فهو منهم، خیلی خطرناکه. یعنی او بدبخت باز رفته مثلا یک لذت دنیوی برده، این آش نخورده دهن سوخته که هیچ غلطی هم نکرده ولی صرف این که تمنا کرده حرام را یا با حرام پیشگان، براش گناه می نویسن و از زمره گناهکاران معصوم میشه و اگه عذاب نازل بشه اینم جزء معذبینه. تا به اینجا فکر میکنم توضیح کافیه به جهت اینکه مجال دیگری نداریم که مجموعه دعا رو در این 12 شب باقی مانده عرض بکنیم یا 11 شب باقی مانده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. میشه میرسیم به این دو قطعه و صدق النیه. امام عصر دعا میکنن که خدای توفیق به ما بده که من نیت صدق داشته باشم. ببینید افراد اصولاً در شاکله شخصیت خود دو گونه‌اند. یک عده افرادی هستند که رو راستند، افراد راستی هستند، منش شخصیتیشون راستی است، راست کرداری است. یک عده از افراد طبعاً و در شخصیت خودشون و در نهاد رفتاری خودشون افراد کجی هستند و افراد کلکی هستند. کسی همین چندی پیش به من میگفت که آقا چه کنیم خواب خوب ببینیم، رؤیای صادقه ببینیم. گفتم اول باید راست باشید. رؤیای صادقه اسمش روشه، رؤیای صادقه. آدمی که کذابه و اهل کذبه و اهل دوز و کلکه و اهل نارو زدنه، این خواب خوب نمیتونه ببینه، این رؤیای صادقه نمیتونه ببینه، چون روحش کجه. من به یک کسی از دوستان عرض کردم سالیانی سال پیش، الان در قبر خوابیده، خدایش رحمت کند و با امام حسین محشور کند، بازاری بود و بازاری بسیار تیزی بود در بازار و زرنگ بود. خب البته میدانید متاسفانه بازار و مسلمین و بازار شیعه و همین بازار ما ایران الان مبتلا شده به دوز و کلک های عجیب و غریب. میشنویم داستان هایی که در بازار قدیم ایران و همین تهران صبحگاهان بازاریان که می آمدن، سر صبح می آمدن مغازه رو باز می کردن، الهی به امید تو جاروبی می زدن که روایت داره باعث وسعت رزقه، جلوی مغازه رو حالا تمیز بوده یه جاروبی می زدن، یه آبی می پاشیدن، چند آیه قرآن باز می کردن، می خواندن، بسم الله می نشستن و روش و منش اونها هم این بوده که اگه پول از کسی می خواستن یه لاخ سبیلشونو لا یه دستمال میگذاشتن به طرف میدادن، میگفتن آقا این لاخ، من مردم دیگه، یه لاخ سبیل من ضمانت مردانگی من که همچین پول ازت گرفتم. درسته؟ نشنیدید؟ بپرسید از بزرگترهاتون و از پیرمردها، خودشون نقل میکنن که واقعا همچین اوضاعی بوده. برخی از بازاریان تهران قبل از این که بیان بازار صبح میرفتن حوزه علمیه، مسائل داد و ستد و معاملات رو یاد میگرفتن یکی دو ساعت، که بعضیاشون تا کتاب مکاسب شیخ انصاری و مکاسب محرمه رو میخواندن و یه پا ملا بودن، با سواد حوزوی و آشنا با احکام فقهی بودن. بعد ما در بازاریان تهران کسانی داشتیم که وکیل مراجع تقلید بودن، بازاری بودن، وکیل مراجع تقلید بودن. بعضی هاشون بودن که مجتهد بودن، مرحوم آقای لطفی شاگرد آقای خویی بود و مجتهد بود و از نجف آمد در بازار تهران یه حجره گرفت و شروع کرد به کسب و کار، مسلم مجتهد بود، هم دوره آقای سیستانی بود. و خب امروز میبینیم که وضع دگرگونه و کسی که وارد بازار میشه هر آن میداند که ممکن است مالش رو ببرن به یه چک بیمحل و کلاهی سرش بگذارن یا جنس معیوب بهش تحویل بدن یا که خودتون میدانید چه خبره. برای اینکه سرش کلاه نره مثل جماعت گرگ ها که دور هم وقتی گرسنن مینش دو حلقه میزنن، هر کدومشون خوابشون ببره او رو میدارن. این مواظبه که خوابش نبره، چرتش نبره، کلاهشو ببرن، مالشو ببرن. خب خیلی هم میبینیم بیچارگانی که کلاهشون رو بردن و مالشون رو بردن به خاک مذلت نشونده. یا آقایی رو در حرم امام حسین همین ماه شعبان میدیدم از مشهدیا، صبح بود به من سلام کرد و خیلی مضطرب بود، خیلی پریشان بود. گفتم چیه؟ گفت فلانی که از مشهدیا حدود 300 میلیارد پول گرفته و چاپیده و در رفته معلوم نیست کجای عالم هست، از من 4 میلیارد برده، 2 میلیارد از خودم برده، 2 میلیارد هم من از عمو و پسرعمو و برادر زن و همه گرفتم که این تو این شرکته، برداشته در رفته، من الان هم خودم به خاک نشستم هم جواب دیگران رو چی بده. خب شخصی که وارد این محیط میشه میگه آقا اول کار این است که باید دوز و کلک قفی بلد باشی و زیرک باشی که کلاهتو نبرن. نتیجه این میشه که شروع میکنه به تیزبازی در آوردن، به عوض صداقت فکر میکنه باید دروغ رو میاره به کار، قسم حضرت عباس رو میاره به کار، کلک های مختلف، پیچوندن های مختلف، انواع جعلها، انواع دیگه میاد وسط. آدم هم راه کج رو که شروع میکنه دیگه سیر سقوطی داره. دقت میفرمایید؟ یو چشم باز میکنه میبینه بابا خودش اصلا یک شارلاتان کامل شیادیه، شیاد و صیاد. از اول ببینید امام از چقدر مفهوم دقیقه میفرماد الله مرزقنا توفیق العباده و توفیق صدق نیت. که نیت یک کسی با یک کسی رفیق میشه، چون هر انسان نیاز داره به رفیق. فاسق باشی رفیق میخوای، فاجر باشی رفیق باشی میخوای، عابد باشی رفیق میخوای، مرجع باشی رفیق میخوای. خدایش رحمت کند مرحوم آیت الله عظما میرزا جواد آقای تبریزی، ایشون با مرحوم آقای با جناب آقای وحید خراسانی اطال الله بقاءه رفیق بودن. یعنی جدا اینکه هر دو مرجع بودن و هر دو مجتهد بودن، رفیق بودن. گاهی صبح ها مرحوم آقای تبریزی مشرف میشدن سحر حرم پیاده، از حرم که میامدن بدون قرار قبلی میرفتن در خونه آقای وحید در میزدن، سلام من آمدم صبحانه بخوریم با هم. رفیق بودن. هر کسی نیاز به رفیق داره، درسته هر کسی نیاز به رفیق داره، اما یک کسی با یک کسی رفیق میشه، با یک کسی روی مودت، محبت، صفا، دوستی و وفا که بالاخره رفیق لازم داریم. و رفیق خوب، همنشین تو از تو به باید، همنشین خوبی پیدا کرده. گاهی یک کسی با کسی دیگری رفیق میشه برای اینکه از همون اول اینو تیغ بزنه. میداند که این آقا مثلا در فلان جا فلان کار است، یا مثلا دکتر قرون پولی داره یا نفوذی داره، برنامه ریخته که با این رفیق بشه که یک روزی از این رفاقت بتواند استفاده بکند. این اسمش صدق نیت و صداقت در نیت رفاقت هست؟ نیست. بدترش چیه؟ بدترش اینه که با یک کسی رفیق میشه که یه سوژه ای ازش بگیره در خلوت رفاقت، یه روزی از این سوژه اخاذی کنه یا تو سر او بزنه یا او رو تخریب کنه. در روایتی دارد که ادنى الکفر، پایین ترین مرحله کفر همین است که کسی با کسی رفیق بشود و در مدتی که رفاقت دارد از او سوژه هایی و عیب هایی از درون او و اسرار او رو جمع کنه که بعد بخواد این رو فاش کنه و روزی به او ضربه بزنه. این کفره، ادنى الکفر اینه. خب این صدق نیت نداره. یک کسی از اول وارد یه مجموعه ای میشه برای اخاذی، یه کفی ها انداخت به گردنش، شد رئیس بانک. تظاهرات ها رو بیاد، چیه رو بیاد، جایزه نفر اول امر به معروف و نهی از منکر کشور رو برد. الان کجاین آقا؟ در کازینوهای کانادا پای میز قماره. با خاور کاش می برد. 3000 پول مردم برداشت در رفت، 3000 میلیارد تومان رفت کانادا. عکساش الان داره میاد که پای میز کازینو و قماره. این همون روز اولی که چفیه رو انداخت به گردنش، روی چی انداخته؟ نقشه پدر سوخته. این هفته جایزه نفر اول امر معروف از کشور رو در ادارات دولتی برد، هفته بعد تو کانادا بود، یک دست شام باده و یک دست زلف یار. از کسی نترس که راست و حسینی، مثلا من از این مثلا به قول کی میگه اراذل اوباش، اینا ترسی نداره، یه همینه که هستی. یه اگه میخواست اهل فریب باشه و دروی باشه که نمیرفت رو بدنش خالکوبی بکنه با این هیکل. یه همینه که هست. از اون بگذار بترس که یک ریش مثل ما گذاشته و طیب الله انفاسکم، از این پدر سوخته باید بترس. اصلا هر کسی سجاده آب میکشه بیش از حد، من یکی میترسم. به اندازه ای که اینا از ما کلاه برداشتن، لات عراخور کلاه بر نداشت. و صدق نیه، خدایا یه صدق نیتی بده که حقیقتا دنبال چی هستی. و دوستان دقت بفرمایید، چند شب پیش من عرض کردم که خدای رحمت کند پدرم به من میگفت بابا جان هر کسی نون روزیشو میخوره. میگفتم یعنی چی؟ من خیلی من کوچیک بودم، شاید 9 سالم بود. به من میگفتش که نیتتو نسبت به مردم خوب کن، برای همه خیر بخواه، خدا بهت خوب میده. هر کسی نون روزیشو میخوره، نون نیتشو. بعد دیدیم آقا این روایت، این چیزی که بابای ما گفت روایت، حسن و نیت تزید و فررزق. نیت تو خوب کن نسبت به مردم. من نیتم این نیست که کلاه سر کسی بگذارم، نیتم این نیست که کسی فریب بدم، نیتم این نیست که به کسی دروغ بگم. میخوام زندگی کنم از این پل، این دنیا گذرگاه، این دنیا انشالله سالم از این دنیا بریم. 2-3 روزی هم باید یه دلقمه نونی خورد و یه کاسبی کرد و نونی در آورد و زندگی به چرخه. بعضی ها میبینید همین پروژه عبور از این دنیا رو اونقدر پیچیدش میکنن و چقدر نادانن. ببین اون کسی که 3000 میلیارد برداشته رفته، یا اون کسی دیگری که 4000 میلیارد مثلا پول امام رضا رو برمیداره در میره که حالا زن و بچه‌ش هم نمیدونم کدوم قبرستون رفته. خب یکی نیست به این بگه آخه بیچاره تو با 60 سال عمر این پول امام رضا رو چند هزار میلیارد رو میخوای چیکار بکنی؟ طلا میتونی بخوری؟ نه. چی میتونی بخوری؟ سنت هم دیگه 60 سال، چون 60 آید نه 60 آید پدیدار، سن عیاشی و جوانی و شهوترانی نیست. تو مال چی هستی آخه؟ نیت از اول خرابه. میره پیش امام رضا کار کنه که اخاذی کنه، میره فلان اداره که اخاذی کنه، میره فلان، کل عمرش برده. و دقت بکنید کسانی که سوء نیت دارن، کسانی که نیت دزدی، نیت غارت، نیت خیانت، نیت تمام این نیت ها به اولین کسی که ظلم میکنن خودشونن. حسن نیت داشته باش، برای همه خوب بخواه. اغن کل فقیر، اشبع کل جائع، فک کل اسیر، اشف کل مریض، تا خدا بهت رحم کنه، خدا هم برات خیر میاره. صدق النیه. یه آقای چندین سال در یه هیئتی در مشهد بود، از جوانی از 19 سالگی اومده بود اون هیئت. به گونه اون هیئت مثلا ارتباطی هم با ما داشت 19 سالگی. بعدن در 29 سالگی یه مرتبه درد دل کرد با من. گفتم چیه؟ گفت ای آج آقا من 19 سالگی اومدم این هیئت، دیدم 2-3 تا پولدار گردن کلوف داره. گفتم همین هیئت رو بریم خوبه، یه روزی مثلا خواستیم ازدواج کنیم، کم آوردیم، این پولدارای این هیئت هستن، یه پولی از اینا قرض میگیریم یا کمک میکنیم. این از روز اول با شرک آمده تو این هیئت، برای امام حسین نیومده. بعد میگه خب من 9 سال 10 سال اومدم این هیئت، چرا امام حسین کارم را نمیندازه؟ با تو اصلا برای امام حسین نیامدی. از بیخ 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 کسر رو عوضی گرفتی، سوراخ دعا گم کردی، شیپور گرفتی، چپه داره فوت میکنی، هرچی هم زور میزنی که همه جا داره میترکه میبینی صداش در نمیاد. میگه آقا مگه این شیپور نیست؟ چرا شیپور دعا؟ مگه من فوت نمی کنم؟ مگه من دعا نمی کنم؟ چرا دعا میکنی؟ چرا صداش در نمیاد؟ چرا به اجابت نمیرسی؟ بابا درست عکس عمل کردی، از روز اول با شرک آمدی، از روز اول باید از همه خلق خدا قطع امید بکنی، بگی الهی به یدکل خیر، تو عزت میدهی، تو ذلت میدهی، تو روزی میدی، همه ایشکارن، حسن نیت نداشتی، اخلاص نیت نداشتی، و این توفیق میخواد که خدای توفیق بده من اینو بفهمم که حسن نیت داشته باشم. یکی از مسائل حسن نیت، صدق نیت داشته باشم، راست باشم، در همه جا دنبال راستی باشم. بعضی کسی جدیدن به من مطلبی میگفت، گفتم شما دروغ میگی. خیلی هیجانی شد که آقا من دروغ میگم؟ گفتم بله والله دروغ میگی، من دوستت دارم، اخوت دارم، باور کن دروغ میگی. تو برای اینکه بتونی دروغ بگی سعی میکنی لفظ رو جوری بگی که دروغ نشه، اما راست نمیگی، راست نیستی، رو راست نیستی. یک کسی ممکنه به زبانش دروغ نگه اما به چشم و ابروش دروغ بگه. دقت میفرمایی؟ مثلا یک کسی بهش مراجعه میکنه، میگه آقا من گرفتارم، همچین پولی قرض میخوام مثلا از شما، به من مراجعه میکنه فرض کن، همچین پولی شما به من بدید قرض میخوام. یا مثلا شما زنگ بزنید به رئیس پلیس تهران، مثلا ماشین منو گرفتن. خب من چیکاره رئیس پلیس تهرانه؟ چیکاره من روزخون چه میشناسه منو؟ دو مطلبه، یکی این که میگه آقا من کاره ای نیستم، یا من ندارم، یا من نمیتوانم، یا به اون آقا من نمیتونم بگم، آبرو روزخونیم و خرج این کار نمی کنم. یه وقت هست شخص میگه که باشه من زنگ میزنم، یه نامه هم مینویسه میگه شما برو پیش آقای فلانی، اینم نامش. این نامه رو میبره و امیدی که شما میخواستی گره گشایی کنی، قبل از اینکه نامه به دست او برسه این زنگ میزنه که آقای فلانی من همچین نامه ای نوشتم تو رو درواسی، شما نامه رو بگیرم و عمل نکن، نمیخواد کار این را بندازی. خب مؤمن تو که نمیخوای کار یک کسی را بندازی، چرا مرد و مردونه نمیگی آقا من کاری از این بر نمیاد یا نمیخوام انجام بدم؟ چرا این بیچاره رو علاف میکنی؟ چرا میدونی سر میدونی؟ بعد خدا جای جاش سر میدوند. یه حدیثی برای شما بخونم، مخصوصا برای جوانان خیلی به درد میخوره. اگر کسی به ناحق کسی را بترساند، خدا کسی را به او مسلط خواهد کرد که او را بترساند. اگه به ناحق کسی را ترسوندی، خدا به تو کسی را مسلط می کند که به ناحق کسی را آزار دادید. تو عالم جوانی چنان که افتد و دانی، ما 7-8 طلبه بودیم تقریبا، تو 2-3 اتاق زندگی می کردیم کنار هم، ولی توی اتاق غذا می خوردیم، نوبتی بود آشپزی. اون زمان مدرسه های علمیه آشپز نداشتن، سلف سرویس نداشتن، خودمون آشپزی می کردیم. هر روزی یک نفر از ما آشپزی میکرد، یه نفر ظرف میشست. اینجوری خیلی رفیق بودیم و هنوزم رفاقتمون برقراره. یک کانالی عرض میشود که در مرحوم تلگرام داریم که هنوز دفنش نکردیم، با هم ارتباط داریم و عرض میشود که رفیق صمیمیم. هر کسی هم برای خودش مثلا را کسی شده، اما اون خاطرات شیرین و صفا و معنویت و اجره و دعاها و شوخی ها همه به جای خودش باقی مونده. توی ما یکی بود که این تکواندو کار میکرد، بعد 2-3 نفرم بودن خیلی همچین نحیف و لاغر و اول طلبگی. این به شوخی شوخی اینا رو میزد، شوخی شوخی، اما کتک درست میزد، یعنی جوری میزد که اینا داد میکشد، اما شوخی بود، اسمش شوخی بود، میزد. خب کارم کرده بود، ما میخندیدیم. تا اینکه این تکواندو کار کرده بود، قدش مثلا 1.65 بود، 1.70. خدا یه رفیق جدیدی به ما داد، قد 1.95، عرض 1 متر، کنگ فو کار، دانه مشکی، شوخ. یه روزی من وارد حجره شدم، دیدم اون رفیقمون که بقیه رو میزده تمام این انگشت شستش رو آتل بندی کردن و کلی اینجا گچ گرفتن و گفتم چی شده؟ گفت این سید، هر دوتاشون هم سید بودن، این سید ناسید لامصبه بیچه. گفتم چی شده؟ گفت فلانی، اسد فلانی دستم رو اینجوری گرفته، شستم رو محکم با مشت زده روش. چی کسته؟ گفتم زدی ضربتی؟ ضربتی نوش کن خداست. برخی از بزرگان گفتن و درست گفتن، گفت وقتی از این دنیا رفتیم شوخیامونو جدی نوشتن، مشکل اینه که شوخیامونو اونا جدی نوشتن. پس صدق و نیت، خدا یا صدق نیت به من بده که من راست باشم. این نسبت به خانم ها هم هست. یه خانمی بنای بر آزار دیگران داره، بنای بر حرف چین، بنای بر سخن چینی داره، بنای به دو به هم زنی داره. اون خانمی که میره تلس میگیره، تلسمای شیطانی میگیره، خطومات شیطانی میگیره برای جدایی انداختن بین زن و مرد، این صدق و نیت داره، این راستی داره. میاد جلوی مثلا یه عروس داماد جوان قربون صدقه شون میره، میبینی توی بالشت مثلا متکاشون یا تو گوشه خونه شون یکی از این تلسمای شیطانی که این بیشرف های دعا نویس های کافر و ساحر می نویسند، نفاسات فل عقد گرفته، دعای جدایی و دعای کدورت رو جای چال کرد و خونه اینها، تمام زندگی اینا رو به هم میزنه. این صدق و نیت داره. اگر دوستان جوان من که اینجا تشریف دارید و صدای من رو، عزیزانی که در برنامه پخش زنده الان از شبکه سامن یا از اینترنت میشنوید و میبینید، ملتمسانه به شما خواهش میکنم، عمر ما که گذشت از شما خواهش میکنم این عبارت امام عصر رو برای خودتون تیتر کنید، صدق و نیت. اون لحظه که میخواید نماز شب بخوانید واقعا نماز شب بخوانید. ما میبینیم یک کسی اهل نماز شبه، حالا امشب مثلا منزل آقا دعوته، میگه خب حالا امشب که منزل آقا دعوتم، الانم یک ساعت به ازونه، الان اگر بلند شم نماز شب بخونم اینا چی میگن؟ بگن ریا نمیشه؟ نه، مثلا باید برای مهم نباشه. بعدم اگر نماز شب موشک هوا کردنه؟ نماز شب اولیاتی که مسلمان باید انجام بده، اولیات کار مؤمنیه. مثلا من بلندشم بگم که به به خدا و رسول و جبرئیل و ملائکه الان دارن چی میکنن، من نماز صبح بخونم. نماز صبح دیگه وظیفت، نماز شب هم همین. میبینی نماز شبشون نمیخونه که مبادا ریا بشه. خود این غلطه. یعنی اخلاص اینه که فقط خدا رو در نظر بگیری. هر کی میخواد مدح کنه، هر کی میخواد مذمت کنه. مدح و ذمت گر تفاوت میکند، بتگری باشی که او بت میکند. میبینی کار خیر انجام نمیده، کمکی مثلا به فقرا یه جایی باید پول بده، نمیده، مبادا ریا بشه. حرفا چیه؟ کارتو بکن. فرق میکنه مردم هر چی میخوان بگن بگن. و صدق و نیه. خب یک سینه سخن دارم اینجا، منتها دیگه وقت نیست، میگذاریم. همین مقدار اشارتی عاقلان را اشارتی کافی است. خودتون بازم فکر کنید در خطوت خودتون که صدق و نیه یعنی چی. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. این قسمت از همه شاید مهمتر. و عرفان الحرمه. خدای توفیق بده به ما که من معرفت پیدا کنم به حرمت. دقت کنید خیلی مطلب اینجا دقیق. این دو معنا داره، دو وجه می شود براش بیان کرد. یک، این که من حرام شناس باشم. دو، این که نه حرام شناس باشم. دقت می فرمایید، عرفان الحرمه، من حرمت شناس باشم. اینا اصلا دو مطلبه. یعنی چه؟ یعنی پدر و مادر حرمتی دارند، قرآن حرمتی داره، نماز حرمتی داره، تربت امام حسین حرمت و احترامی داره، خود حضرت حق جل و علا یه حرمت عظیمی دارد. ما لکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا. حرم امام رضا حرمتی داره، حرم همه معصومین حرمه و محترمه، حرمت داره. خدایا معرفتی به من داده که حرمتها رو بشناسم. روزگاری بنده در جایی و هیئتی، روزگاری بسیار دیرین، یک دهه منبر رفتم در حق پدر و مادر زین فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها که و بر الوالدین و قایتا من السخط، خدا نیکی به پدر و مادر رو واجب کرد برای اینکه از خشم او در امان باشی. این ده شبی که منبر رفتم، بعد از این ده شب حتی رفقای طلبه ما در اون مرکز استان آمدن گفتند که آقا بینی و بین الله ما نمیدانستیم که اصلا حرمت پدر و مادر اینقدر، واقعا نمیدونیم. حتی طلبه ها میگفت، یا حرم ها، ما آداب زیارت رو در مشهد سالهای گذشته عرض کرده بودیم، الان اکنون ما میبینیم کسانی که مشرف میشن به حرم، آدم های و جوانان یا افراد عزیزی هستن، نیت خوبی هم دارن، آمدن زیارت، اما اصلا متوجه حرمت حرم نیست. عرض کردم، مکرر عرض کردم، میبینید با لباس تو خونه، با تیشرت، آستین برهنه، لباس چسب، شلوار از این شلوار نیمه ورزشی اسپورت، که مثلا فکر میکنی آمده پیکنیک، آمده تو حرم. متوجه حرمت نیست. در مسجد الحرام من دیدم که این سنی ها، شاید شما دیدید در مسجد النبی، مسجد الحرام، مثلا تو محرم زون اگه برید میبینید یارو خوابیده، کفشش هم گذاشته مثلا زیر سرش، دراز کشیده، قرآن هم شما به دستشه، داره قرآن میخونه. شما میخونید اینجوری قرآن؟ نه آقا، قرآن کتاب الله، بنشین، مرتب بنشین. متوجه نیست. باید وضو داشته باشی، وضو همینجوری. نماز، نیداره نماز میخونه. شب قبل از ماه رمضان سحر مشرف بودم حرم امام رضا، کنار من عزیزی نماز میخوند، انگشتر عقیق به دستش نماز شب میخوند، یک متری ذریح بودیم، انگشتر خوب، نقش خوب، نقش نگینش هم خوب بود، تسبیح، مهرش، نماز شب میخوند، ولی لباسش واقعا شرم‌آور بود، کمچین لباسی پوشیده کجا؟ یک متری ذریحه، خم میشه، کمرش برهنه میشه، خیلی آدم خوبیه، اما متوجه حرمت نیست. بین دوتا نماز گفتم ازش بپرسم که اگر میرفتی خواستگاری، یا میگفتن که آقا، یا در حرم امیرالمومنین بهش شخص گفتم که اگر من فردا ازت وقت بگیرم بریم دیدن آقای سیستانی، با همین لباس میای؟ روت میشه با این لباس بیای؟ گفت نه. گفتم چطور حرم امیرالمومنین آمدی؟ اصلا قابل مقایسه است دیدن آقای سیستانی با حرم امیرالمومنین؟ متوجه حرمت نیست. بلند با مادرش صحبت میکنه، متوجه حرمت نیست. مادرش رو به اسم صدا میکنه، میدانید که به اسم صدا کردن پدر و مادر از عمر انسان کم میکنه، روزی رو کم میکنه؟ نمیدانه، نمیدانه واقعا. به من میگه که به پدرم گفتم مثلا فلان کار اقتصادی در یه جایی، در یه استان، اینجوری 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 غلط بوده. حتی اشتباه نشه جوان ها، گاهی ما میخواییم که چشم رو درست، ابرو رو درست کنیم، چشم رو کور میکنیم. همین چندی پیش یک کسی از دوستان من ازدواج کرد تو این ماه گذشته، من نبودم، کربلا بودم و نتونستم عروسش برم. به اخویش گفتم چطور بود عروسی؟ خوب بود. گفتش که چه عرض کنم؟ گفتم چطور؟ گفتش که عروسی شد و بعد طرف خانوما بدون اطلاع ما یهو شروع کردن به بزن و به کوب. بعد داداش من خلاصه اومد بیرون و مفصل با پدرم دعوا کرد، گفت ما وقتی رفتیم خواستگاری به اینها گفتیم که شب عروسی باید موسیقی نباشه، دنگ و فنگ نباشه، فلان، و حسابی به پدرم پرید برادرم و گفت من اصلا عروسی رو ترک میکنم میرم. داماد گفته من عروسی ترک میکنم میرم. من خندیدم، گفتم من به جای پدرتون بودم دو تا میزدم پس کلش که اردن گمش میدادم گفتم گمشو برو. بابا من 100 میلیون خرج کردم، آبرو گذاشتم، کلی آدم اینجاست، میگذاری بری خب برو جهنم. بعد اونا کار بدی کردن که مثلا دایره زدن یا موسیقی زدن یا هر چی زدن، اونا گناه کردن، تو گناه کبیره کردی که بابا دعوا کردی. اونا صغیره انجام دادن، تو کبیره انجام دادی. خب به بابای تو چه؟ بابای تو چه گناهی مرتکب شده بود که تو به بابات بریدی و تن باباتو شب عروسی لرزوندی؟ دقت میکنید چه اشتباهی داریم میکنیم؟ یعنی گاهی الله مرزقنا توفیق طاعه، حرمت پدرت رو اصلا نمیدانی چی هست. امام سجاد سلام الله علیه در دعای برای والدین در صحیفه سجادیه عرض میکند خدایا به من یه معرفتی بده که من در مقابل پدرم جوری رفتار کنم و بایستم و بنشینم که گویا در مقابل دیکتاتورترین و بزرگترین پادشاه جهان ایستادم. اگر مثلا یه آقای اهل عراق بردنش پیش نخست وزیر یا بردنش پیش رئیس جمهور، پیش رئیس جمهور چجوری میتونه صداشو بلند کنه؟ لنگشو دراز کنه؟ میکند. باید در مقابل پدرت از رسمی ترین مقابل پدرش بره با چی آمده؟ با شلوارک لنگش هم دراز کرده، بابا ایلوان آب بیار. میگم آقا پدرته؟ میگه آجا ما با پدرمون رفیقیم، نداریم. پدرت هم بد فهمیده که تو رو اینجوری تربیت کرده، تو هم بد فهمیدی. من بارها گفتم دوستان باور کنید، باور کنید در قدیم هیچ پسری ولو پدر 80 سالش بود، پسر 60 سالش بود، هیچ پسری به خودش اجازه نمیداد با بابا شوخی کنه. خدا پدرانتون رو بیامرزه. پدر من خیلی شوخ بود، اصلا شوخ عجیب و غریب بود، با خود ما هم شوخی میکرد. خب ولی من یادم نمیاد که جرأت کرده باشم به ایشون که انقدر شوخ دب بود یه مرتبه من شوخی کرده باشم. باور کنید یادم نمیاد، وقتی پدرم از دنیا رفت من 48 سال عمرم بود، یادم نمیاد که در 48 سال عمر یه مرتبه پیش ایشون یه جوک تعریف کرده باشه. یادم نمیاد، نه از باب ادب، اصلا تربیت اون نسل این بود. حق نداری با مادرت شوخی کنی. تو یکی از این شوخی‌ها یه مقدار بی احترامی بشه، حرمت مادر رو هنوز نمیدانی. و عرفان الحرمه، عرفان الحرمه، حرمت مادر چیست؟ حرمت محضر مادر چیست؟ حرمت پدر چیست؟ حرمت استاد چیست؟ حرمت استاد چیست؟ استاد ممکنه به انسان اهانت کنه؟ بله. خود ما برامون اتفاق افتاد، استادمون عصبانی شده گفته ساکت باش. استاد جور، استاد بهز مهر پدر. آداب المتعلمین کتابی بود که همیشه طلبه های دیرباز قبل از جامع المقدمات اول اینو میخوندن. شهید ثانی کتاب منیت المرید رو نوشت که آداب استفتا چیه، آداب سوال پرسیدن از عالم چیه، آداب حضور در درس چیه، آداب نشستن سر کلاس درس چیه، همه اینا رو میگفتن. حتی یادم هست که خدا حفظشان کند استادی عرض می شود بزرگ، ادیبی لبیب، استاد ادبیات ما بودن، آقای حجت هاشمی خراسانی. من 3 سال خدمتشون ادبیات می خوندم. یه دوستی داشتیم به رحمت خدا رفت، بسیار شیفته این استاد بود و ذوق ادبی فراوانی هم داشت. یه روزی که داشت از استاد سوال می پرسید، همینجور که سوال می پرسید دستش هم تکون می داد، اینجوری اینجوری می کرد. استاد گفتن دستت رو بنداز، بی ادبیه در مقابل استادش انسان اینجوری اینجوری کنه. این رفیقمون رفت 3 روز تب کرد، در بستر افتاد که چرا همچین بی ادبی از من صادر شد. 3 روز تب کرد، بعد 40 بیت شعر در مدح استاد و عذرخواهی گفت عربی و آورد به عنوان عذرخواهی. البته خب فرهنگ مادی امروز و فرهنگ غربی امروز که دیدید، مثلا فیلم‌های غربی رو نگاه می‌کنید می‌بینید یارو رفته رو به پنجره ایستاده، یارو این پشت سرش، او داره رو به پنجره با این صحبت می‌کنه. یعنی فرهنگ چیش غربی انصافا منحط در اینجور امور. فرهنگ شرقی این نیست. مثلا حتی فرهنگ ژاپن رو ببینید، فرهنگ چین رو ببینید، نشستنشون، فرهنگ ما، لباس پوشیدنمون، نشستمون، برخاستمون، همه اینها به طور کلی یک ادبی و یک آدابی و حرمت داشت. شما وارد حرم میشید در نجف، در کربلا، من این شبها اگر برید ماه رمضان میبینید آقای عده نشستن مثلا تو صحن حرم امام رضا مثل پارک، قهقه دارن میخندن جوک میگه. سال گذشته مثل این شبها، خب بنده مشهد مشرف بودم، رسم مشهد اینه که جلسه که تمام میشه همه میرن حرم، بنده هم به همچنین. یه شبی در صحن جامع، در صحن جمهوری اسلامی، قبر پدر بنده اونجاست، نشسته بودم موازی قبر پدرم. سحر خب نزدیک اذان که میشه همه میرن خلوت میشه، دیدم که سه تا زوج جوان یعنی سه تا آقا و سه تا خانم، همه جوان، مشخصه که زن و شوهرن، دو تا نشستن به فاصله 3-4 متری من. دختر خانم ها که شوهر داشتن با چادر نماز سپید تن نما آمدن نشستن دور هم حلقه نشستن، خیلی در هم و تنیده شروع کردن حرف زدن، کم کم فکاهی گفتن و گاه گاه خندیدن، بلند بلند خانم ها میخندیدن، آقایون میخندیدن و چادراشون کم کم از سرشون افتاده بود روی شونه هاشون و با همون روسریشون بود. من نخواستم که اینا میهمان امام رضا، بالاخره زائرن، ولی میرفتن پارک ملت. یکی از خدام محترم رو صدا زدم و گفتم که من نمیخوام به اینها چیزی بگم، شما برو و با زبان نرمی به اینها بگویی کمی مراعات کنن، چادراشون رو سرشون کنن، زشته تو صحن و این قهقه زدن اینجوری مناسب این فضا نیست. او گفت آقا من معذورم، جدیدن ما رو تقسیم بندی کردن، پست بندی کردن، ما مسئول فقط مثلا قفس چینی کتاب هست، اگه بریم دوربینا ما رو چک میکنن، بعدا میگن چرا فضولی کردی تو کار که مربوط به تونه. من خیلی این که نرفت، خودم بلند شدم آمدم بالا سر اینها، سلام کردم، گفتم زیارت قبول، حالتون خوبه، خوش آمدید، معلوم از اصفهان آمدید، ان شاءالله زیارتتون قبول باشه، اول زندگیتون براتون برکت داشته باشه. و گفتن خیلی خوب. بعد گفتم که دختر خانم ما، دخترای منید، اگه عنایت کنید این چادراتون رو سرتون کنید، بالاخره یه مقدارم صدا رو بیارید پایین‌تر، بلند بلند قهقه نزنید، بالاخره اینجا پارک که نیست، اینجا حرمه، صحنه، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، کمی مراعات کن. یکی از جوانایی که نشسته بود گفت اگه خانومم دستمو نگرفته بود الان بالا میشدم دک و پوزتو نرم میکردم تا بفهمی. من متاسفم، دقت میفرمایید، بر او متاسفم که در مکه ولی قبله نما را نشناسی، اصلا حرمت حرم را نمیفهمی. من آمدم با ریش سفید میگم، دعات کردم، خیر مقدم میگم، بعد حرمت مسلمانی را نمیدونی که یه مسلمان اگر بهت گفت سلام تو باید بگی سلام و رحمت الله، گفت سلام و رحمت الله تو باید بگی سلام بر من، که به تو فحش ندادم، من که تو ناسزا نگفتم. پس از اول حرمت ها رو نمیدانیم. و عرفان الحرمه، حرمت زیارت چیه؟ حرمت زائر چیه؟ زائر یه حرمتی داره، استاد یه حرمتی داره، مادر، پدر، قرآن چه حرمتی داره؟ شنیدید این حدیث رو که امام صادق سلام الله علیه فرمود که شما کربلا نرید بهتره که برید، برید کربلا تزورون خیر من الله تزورون، خب بهتره برید کربلا، ولا تزورون، این که شماها زیارت نرید خیر من ان تزورون، بهتر از زیارت رفتن. چرا؟ فرمود شنیدم کربلا میرن یک عده‌ای با خودشون تنقلات و آجیل و حلویات، شیرینیجات میبرن، اگر پدر خودت رو میکشتن سر قبر رو به زیارت رو میرفتی شیرینی میخوردی. من از بعضی کربلا رفتنام پشیمانم و خجالت زده حضرت ابی عبدالله هم که ناخودآگاه طنزی شنیدیم، گفتیم، خندیدیم، کجا؟ در سرزمینی که هنوز ناله زینب به گوش می آید. حرمت رو نگه نداشتن. حرمت نجف رو نگه نداشتن. حرمت مشهد رو نگه نداشتن. یه خاطره عجیبی من دارم. مدرسه بالا سر بود در مشهد و مدرسه پریزاد. الان مدرسه پریزاد هست. این بالا سر حرم امام رضاست. یه کسی از دوستان ما در همون عنفوان جوانی که ما مشهد بودیم یه روزی رفته بود مدرسه پریزاد جا گرفته بود. یه روزی دیر رسید به درس مرحوم آیت الله استاد محمود مجتهد سیستانی. بهش فرمودن که چرا دیر آمدی؟ بعد این پیچون نمیخواست حقیقتشو بگه که مثلا چرا دیر آمده. خوابش برده بود. گفت آقا فرمودن که نه تو رفتی. الان از کجا داری میای؟ از فلان حجره مدرسه پریزاد داری میای؟ بهش گفته بودن که از مدرسه پریزاد میای تو اون حجره خوابیده بودی. تو اون حجره ای که تو پاتو دراز کردی و خوابیدی من نمیدونم 4 سال یا 5 سال همونجا حجره داشتم. یک بار پامو دراز نکردم و یک بار تو اون حجره دراز نکشیدم. خوابم که میگرفت میامدم میرفتم مدرسه سلیمان خان. تو راه رو مدرسه یک جای میگرفتم میخوابیدم 2-3 ساعت که در اون منطقه پام رو دراز نکرده باشه. حالا من میبینم گاهی مثلا رفقا یارو آمده مثلا مشهد تو حرم امام رضا بالا سر نشسته یا تکیه داده یا لم داده یا پاشو دراز کرده. کجایی هستن؟ یا تو صحن داره با رفیقش چوک میگه. باور کنید رفقا من رفیقی داشتم که در میدان آب در 30 سال پیش یکی از رفقا این دوربینای یاشیکا بود قرمزا و 24 تا فیلم بگذاریم توش و اینها در میدان فلکه آب گفتن که آقا بایستیم با گنبد عکس بگیریم. رنگش پرید گفت من حاضر نیستم به خاطر یک عکس گرفتن پشت به گنبد امام رضا بایستن. به نظر شما حرف او غلط بود؟ یا اون معرفتش بالاتر بود؟ یک کسی مثل حضرت ابوالفضل روحی له الفدا مقابل امام حسین یک لحظه نمی‌نشینه. یک لحظه خیره به چشم امام نگاه نمی‌کنه. اونقدر روایت داریم در نکوهش این که انسان به غضب خیره به پدر یا مادرش نگاه کنه. چشم تو چشم پدرش بشه. چشم تو چشم پدرش بشه. و عرفان الحرمه. بالاترش رو بریم. حرمت خدا. زین العابدین در مناجاتی از زبان حال ما گناهکاران می‌فرمایند خود که پاکیزه پاک نهاد معصومند عرض می‌کند خدایا وای بر من اگر یک کودکی من رو می‌دید من از شرم گناه نمی‌کردم. من حرمت تو رو نگه نداشتم که در محضر تو من گناه کردم. یه بچه منو می‌دید گناه نمی‌کردم. تو رو از یک بچه کمتر حساب کردم. و عرفانن حرمه. غرضم این است که امام فرمود که شما حرمت گفت بر امام وارد شدن بر امام صادق و شکوتو الی ابی عبدالله گله کردم درد دل کردم که آقا من معده دردم و خوب نمیشه از اصحاب امام صادق. امام فرمودن که چرا استشفا نکردی به تربت جدم حسین؟ گفتم آقا خیلی خوردم اثر نکرده. صورت امام صادق از غضب سرخ شد. فرمود وای بر تو تربت خوردی و اثر نکرده. نه والله شما دقت کنید حرمت تربت جدم رو نگه نداشتید لذا به شما شفا نمیده. و غلامشون فرمودن برو کاسه تربتم رو بیار. میگه یک کاسه دست من دادن توش تربت بود آمیخته بود با آب و بوی خیلی خوشی. فرمودن بخور. به محض اینکه یک ذره بنزی یک عدس خوردم در جا دردم خوب شد. فرمود اثر تربت اینه. شما حرمت تربت رو نگه نداشتید که به شما شفا نمیده. گفتم چطور؟ فرمود وقتی میرید کربلا تربت رو در خرجین اسبتون یا الاغتون یا شترتون میگذارید. این بی احترامیه. و در ظرف ناپاک او رو میریزید. این بی احترامیه. بودن کسانی که وقتی میخواستن نماز بخونن مهر تربتشون اینجوری مثل بازی سنگ می انداخته بعد نکبت دیده. حرمت آیات. مکرر، اینا مطالب ریزه ها ولی اثر داره. مکرر من میبینم آدم متدین مذهبی اینها وارد ماشینش میشه، میبینی حالا ماشینش شسته یا برده کارواش، کف ماشین پر روزنامه است. بابا تمام این روزنامه ها پر اسم خدا و آیه قرآنه. هر کی میخواد سر کله مردم کلا بگذاره چند میلیاردم ببره، خب چهار تا آیه میخونه دیگه. یا نه همه روزنامه های ما الان حدیث دارن، الحمدلله حدیث رو میگه آقا اسم داره، میگه نه من که ندیدم. خب دارد که نگاه کن. بگه مگه مجبوری؟ حالا این بالاخره مثلا کف پوش ماشینه امروز باز خاکی نشه، فردا که میشه میارزه که پای تو، شما چه بدانی چه ندانی پات روی قرآن باشه، برات نکبت داره. تاچه نیست. بعد این قرآن میخواد بو شفا بده؟ نه، درد بی درمون میگیره، نمیفهمه از کجاست. و عرفان الحرمه، حرمت نام امیرالمومنین، حرمت نام اهل بیت، حرمت فاطمه زهرا. جوک درست میکنن با اسم حضرت زهرا، با اسم امیرالمومنین، با زیارت. حرمت عزای امام حسین، حرمت استکان عزای امام حسین، حرمت پرچم امام حسین، حرمت حسینیه امام حسین، حرمت منبر امام حسین، اینا همش بجاست. در احوالات یکی از توابین روزگار نوشتند که این بسیار بسیار آدم آلوده و فاسق و فاجری بود و بسیار تردامن و خراب. یه روزی در کوچه می آمد، دید یه ورق از آیات قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم داشته، بسم الله الرحمن الرحیم، این کاغذش افتاده زیر پا و پر لجن شده و زیر پا رفته و آلوده شده. با همه آلودگی اینو برداشت، گفت بسم الله الرحمن الرحیم اسم خداست، قرآنه. رفت اینو شست و در یک جای تمیزی گذاشت. شب خواب دید که هاتفی به او میگوید اسم ما را زیر دست و پا دیدی، راضی نشدی که آلوده باشه و رفتی اسم من رو شستی، من هم تو را آلوده میبینم، راضی نیستم که تو آلوده بمانی، تو را میشویم. شد تائب و التائب من الذنب کمن لازم بله و خدا مبدل سیئات بالحسنات. جانب و حرمت فرو نگذاشتن خیلی مهمه در توفیق، خیلی مهمه. این سخن کوتاه و باید و سلام. همه ما میدانیم که وقتی که می آمدن طرف کربلا سید الشهدا سلام الله علیه روحی له الفدا سلام الله علی الحسین، یکی از اصحابشون گفت الله اکبر. فرمودن چرا تکبیر میگی؟ گفت آقا این نخلستانی میبینم. فرمودن نخلستان نیست. یه مقدار که فاصله کم شد دیدن که سپاهی داره میاد، هزار نفرن. اینا چند نفرن؟ اینا 100 نفر مثلا اگر بود، با 80 تا زن و بچه. خیلی سخته آدم وقتی زن و بچه همراهشه در یه جایی، دست و بالش بسته است. یه پیرمرد صاحب دل دوران دیده ای، یه دفعه من در یک سفری بودم با زن و بچه‌ام بودم، کسی اهانتی کرد به من، نه به زن و بچه ناخودآگاه، من درگیر شدم با طرف و واقعا روش رو کم کردم و خیلی کار بالا گرفت و بالاخره من به اصطلاح غالب شدم از همه جهت، قانونی اخلاقی فلان، و او مجبور به عذرخواهی شد. پلیس بود، یعنی لباس پلیسی تنش بود. اومدیم وقتی تهران رسیدیم به پیرمردی گفتم که دنیا دیده بود و بازاری بود. گفت خب آیا شیخ شما که پیروز شدی و حرفت رو به کرسی نشوندی، ولی من یه توصیه بهت بکنم. گفتم بله. گفت وقتی زن و بچت همراه هست با هیچ کی دعوا نکن. گفتم چرا؟ گفت چون دعوا به زن و بخور داره دیگه، یه دفعه میزنی، اگه جلوی زن و بچت یکی بخوره تو دهنت یا بزننت، بحث درد نیست، دل زن و بچت میلرزه، زن و بچت احساس ناامنی میکنن. اینا 100 نفرن با 80 تا زن و بچه، کجا داری میری مهمونی؟ 12,000 کارت دعوت فرستادن که بیا. میوه هامون رسیده، درخت هامون، باغ هامون. ظاهرش که این بود دیگه. بله، میهمان بود امام حسین، بماند که از آب هم مزایقه کرده. اما این میهمان بود که اگه یه جایی یه دونه کارت دعوت برای شما بفرستن، یه دونه کارت دعوت، دم در وارد بشید بگن برو پی کارت، میگید آقا یعنی چی؟ چطور مهمون دعوت کردنه؟ شما خودت مهمون فرست. 12,000 فرستاده بود. نزدیک که شدن دیدن بله 1,000 سوارن. کی هست؟ خور با 1,000 نفر رسید به حضرت. هنوز که روی اسب سلام کرد، جواب عنایت فرمودن، آمد چیزی بگه، قبل از اینکه اون به چیزی بگه، پدر و مادرم به قربانت یا حسین. تو کی بودی؟ این حسین کیست؟ قبل از اینکه اون بگه من برای چی آمدم و چه و فلان حرف بزنم، قبل از اینکه هر حرف او بزنه، برگشت به سقای خودش، به سالار خودش، فرمود یا اخا اینها از راه رسیدن تشنه شونه، آب بهشون بدید. اینا چند نفرن؟ 100 نفرن. کل همراهان امام حسین بگو 200 نفرن. به اندازه 200 نفر آب دارن. یعنی چند تا؟ بگو حالا 20 تا مشک دارن، 30 تا مشک دارن. اونا چند نفرن؟ 1,000 نفرن. نگاه نکرد که بابا الان اگه آبا رو وسط بیابون بدیم، خود زن و بچه خودم تشنه رسیدن، به تمام این سوارها آب بدید. قمرالهاشمیین با ابوالفضل، با جوانان بنی هاشم افتادن تو این سپاه، یکی یکی به اینها آب ریختند و دادن. یه ساعت طول کشید 1,000 نفر رو بخوای آب بدی. آمدن عرض کردن سیدی و مولای، امرتون امتثال شد. همه آب خوردن، سیراب شدن. ای حسین، فرمود اینا که تشنن بماند، اسباشون هم تشنن. خب شما به یه آدم میخواید آب بدید، یه لیوان آب میریزید، میدید دستش میخوره. اما اصل که به اندازه آدم با یه لیوان آب چیز نمیشه. فرمود مشکا رو بدید، خودشون به اسباشون بدون رو درواسی آب بدن. شروع کردن آب دادن، هرم مبهوت میشه. خودشون نشستن رو خاک روی زمین، الهی بمیرم که رو خاک نشستی. بمیرم برای نشستنت روی خاک، یا برای لحظه ای که صورتت روی خاک آمد. زن و بچه‌م فدات آقا، زن و بچه‌م فدای ثانیه به ثانیه یه مسیر رفت و آمد زن و بچه‌ت. بعد ملاحظه فرمودید، همه تون بارها شنیدید که یک کسی از این عرب‌ها آب رو میخواست به اسب بده. خب مشکش که شما برمیگردونید آب میزه رو زمین، باید این گردن این مشک رو برگردونید تا آب برد دهن اسب. این نمیفهمید، آب میریخت رو زمین. امام همینطور که روی زمین نشسته بودن فرمود انخه راویه، یعنی گردن مشک رو بچرخون. این نمیفهمید، عراقی بود، لهجه حجازی رو نمیفهمید. خود امام بلند شدن اسب رو آب دادن. نمیدانست چند روز دیگه همین اسب‌ها روی سینه او خواهند رفت. میدانست، اما این حسین است، حسین ابن علی. خودش میگفت انا حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی. نمیدانست این 1,000 نفری رو که سیراب کرد، 10 روز دیگه یک قطره شو به علی اصغر هم نخواهند. چرا میدانست؟ همه تون میدانید. آب که دادن خب تمام شد، اذان شد. اذان شد و امام بحور فرمود تو برو با لشکر خودت نماز بخوان، من هم با دوستان خودم. گفت ابدا، همه ما اقتدا به شما میکنیم. حرمت و عرفان الحرمت، اول ادب اول. نماز که تمام شد امام بین دو نماز بلند شدن، خطبه ای رو خوندن که دنیا پشت کرده است و آخرت به ما رو کرده است، خطبه مفصلی است. بعد آخرش فرمودن خب حرف چیه؟ گفت مأمورم نگذارم شما تکون بخورید از این نقطه. من مأموریت یافتم از امیر ابن زیاد که وقتی به شما رسیدم اجازه ندم که شما قدم از قدم بردارید تا لشکر دیگر برسه و امر امیر برسه. امام اعتنا نکردن و حضرت ابوالفضل فرمودن که خانم‌ها رو سوار کنید. الله اکبر، خانم‌ها خیلی حساس، سوار کردن. خودتون سوار بشید، سوار شد. خودشون هم سوار شدن. اومدن حرکت کنن، هر اومد شد. امام فرمود تنحیانی، برو کنار. گفت ابدا، مأمورم معذورم، امکان نداره بذارم بری. همتون شنید امام فرمود سکلت که امک یا آخر. دقت کنید مخصوصا دوستان جوان، امام معصوم هیچ وقت فوش نمیدهد به چاد دهن این چهار تا آدم احمقی که مثلا بیاد بگه که امام حسین فوش میداد، امام فوش میده. ای احمق، الذین اذهب الله عنهم الرجس. شأن امام بالاتر از فحش من القوله. اون دهان مبارک امام فحش ندادن به حور، نفرینی کردن که ظاهرا نفرین بود و باطنش دعا بود. فرمود مادرت به عزایت بنشینه و مادر حور به عزای حور نشست. نشست اما به شهاده، ظاهرش دلق بود. سکنت که امکه یا حور، همه تون شنیدید سرشو انداخت پایین، بعد سرشو بلند کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله، هر کسی دیگر از عرب نام مادر من را می برد، من از مادرش بد می گفتم، ولی والله من از مادر شما زهرا جز مدح و ثنا چیزی نخواهم گفت. و عرفان الحرمه، حرمت نگه داشت، حرمت زهرا رو میدانست که نام زهرا حرمت داره. عمری نبود که به زهرا لگد زدن. میدانید ابوبکر به زهرای مرزی فحش داده؟ میدانید فحش داده؟ میدانید بعد از جواب خطبه بی بی گفت حالا کار مردم به جایی رسیده که زنشون رو میفرستن با ما بحث بکنن؟ و جسارت هایی کرده که من نمیگم، اگر بگم از آقا میترسم، مریض میشید، استخوان درد میشید، اصلا نمیشه گفت. خدا به تعداد فضائل امیرالمومنین قاتلان فاطمه زهرا و قاصبان او را لعنت بفرماید. حرمت زهرا نگه داشت، حرمت زهرایی که حرمتش رو نگه نداشته بودن، لگد کوب کرده بودن، سالها قبل حرمت زهرا دریدن و هیچ احترامی باقی نگذاشتن برای نه خانه او، نه چادر او، نه چی بگم. آقا اگر خواستی تو دل امام زمان جا پیدا کنی، بچسب به دامن حضرت زهرا. خواستی تو دل امام زمان این شبا خودتو عزیز کنی، یه گوشه‌ای بنشین بر قربت زهرا گریه کن که در وسط کوچه تو را می‌زدن. بعد از ته دلت بگو زهرا یا لیتنی کنتو معک، بیبی کاش من بودم، من سیلی میکردم، کاش به جای تو مرا میزدن مادر زهرا. عزیز میشی برای امام زمان. ما روسیاییم پیش امام زمان با گناهایی که کردیم، چشم ما آلوده است، ولی وقتی اشک بر زهرا روی صورتت بریزه، اون اشک امام زمان میخره، پیش امام زمان آبرودار میشی با اشک بر حضرت زهرا. ببین حر که یزیدی بود تا گفت آقا من از مادر جز خوبی و ثنا، نگفت من به مادر شما فحش نمیدم. بعضی میبینن مده ها اشتباه میگن، میگن حر گفت آقا شما اگه به مادر من فحش دادی من فحش نمیدم. یک، امام حسین فحش ندادن. دو، حر نگفت من به مادرت فحش نمیدم. نه، مطلب خیلی بالاتره. گفت والله من از مادرت زهرا جز ثنا و خوبی چیزی نخواهم گفت. همون لحظه محبت حر افتاد تو دل امام حسین. همون لحظه تو دل امام حسین جا پیدا کرد. اون لحظه حور برگشت، خودش نمیدانست. شاید اون لحظه امام حسین ته دلش گفته خدا این حرمت مادرم رو نگه داشت، یزیدی نمونه. گفت صبح روز عاشورا دیدم رنگ حور پریده، زانوهاش داره میلرزه. گفتم چطور؟ گفت چنان ترسی بر من افتاده. گفتم مرد حسابی، اگر به من میگفتن شجاع ترین مرد کوفه کیست، میگفتم حر ابن زیاد ریاهی. تو میترسی؟ گفت خاموش باش، خودم رو بین جهنم و بهش میبینم. یهو دیدم از اسبش پیاده شد راه افتاد. گفتم کجا؟ گفت میرم اسبم آب بده. اسبش نمیخواست آب بده، خودش تشنه یا حسین بود. راه افتاد، پسرش گفت بابا کجا؟ گفت میرم اسبم آب بدم. پسر فهمید چه خبره، گفت منم میام. پس به طرف ابی عبدالله که راه افتاد، همه تون شنیدید به نشان ذلت و مذلت و شرمساری چکمه‌هاش رو یک سردار از پاش در آورد، گره زد به گردنش آویزان کرد. راه افتاد به طرف ابی عبدالله. این طرف ببین امام حسین چه استقبالی میکنه. اگه میدانستی وقتی به کربلا نزدیک میشی کی استقبال میکنه؟ حدیث داره رسول خدا و فاطمه زهرا استقبال میکنن از زوار الحسین. حور داره میاد. امام حسین به ابوالفضل فرمودن برادرم برو جلو، مهمان داریم، حور داره میاد، برو به استقبالش. همه تون شنیدید، آمد جلوی امام ایستاد، بغض گلوش رو گرفته، اصلا نمیتونه حرف بزنه از شرمساری. با هزار زحمت سر در پیش صدای گرفته، یه صدای نحیفی از ته حلقومش به زور تونست از خجالت در بیاد. السلام علیک یا ابا عبدالله. فرمود و علیک السلام یا حور، مرحبا بک. اصلا نمیتونه حرف بزنه، چی بگم؟ گفت هل لی من توبه؟ بلا فاصله فرمود نعم یا حور، خدا توبت رو قبول میکنه. شروع کرد گریه کردن که آقا من شرمسارم. فرمود بیا پایین، مهمان مایی. گریه کرد، گفت آقا من مهمان شما یا شما مهمانی؟ اسیر گیرت آوردن و آب بر بچه هات بستن. اجازه بدید من که راه رو بر شما بستم برم با اینها محاجه کنم، برم با اینها صحبت کنم. امام فرمودن برو. اتماماً للحجه رفت، هر چی گفت مردم خجالت بکشید. والله من نمیدانستم کار به اینجا میرسه، والله من نمیدانستم جرأت پیدا میکنید پسر پیغمبر بکشید. شما خودتون رو دعوت کردید، وای بر شما. دیو و دد دارن از فرات آب میخورن، بچه‌هاش تشنن، مسلمان نیستید. جواب ندادن، گریهش گرفت، آمد شروع کرد گریه کردن. گفت آقا اثری نگذاشت، اجازه بدید من اول کسی باشم که با اینها می جنگم، چون من راه رو بر شما بستم. من اینو خودم ندیدم، گفته باشم ثوابش برسه به روح رفیقمون که به رحمت خدا رفته. او می گفت من دیدم و او روزشو می خون. او می گفت که امام فرمودن که حر، من توبت که قبوله، من هم حلالت کردم، خواهی بری برو، اما قبل از این که بری برو از خواهرم زینب هم حلال بودی به طرف که دل زینب رو رسوندی. او می گفت حر آمد در خیمه بی بی، صدا زد السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین. بی بی سوال کردن چه خبره، گفتن بی بی حر آمده میگه ببخشید. فرمودن سلام منو به حر برسانید، بگید حسینم غریبه امروز. همین که حر به شهادت رسید افتاد به زمین، آقا چند هزار، نه چند صد هزار، نه چند میلیون بیت شعر در متن امام حسین گفتن. ترکی گفتن، عربی گفتن، فارسی گفتن، اردو گفتن، جدیداً انگلیسی گفتن. به همه زمان‌ها متن امام حسین و شعر برای امام حسین گفتن. اما ببین توبه با آدم همچین کاری میکنه. توبه، خدایا تو را به حق حر، خدایا تو را به حقیقت حسینت، به عبادت حسینت، به سجده حسینت، به نماز شب حسینت، به شیب الخزین بالخدترین، امشب توبه ما رو قبول کن، امشب خودت ما رو از توابین قرار بده، ما حال توبه نداریم. الهی به حسین ما رو ببخش علف. خدایا به اون سجده های حسین، خدایا به اون لحظه ای که تا دید شعر میاد رفت به سجده. خدایا امشب ما رو از توابین قرار بده. بقیت الله خلقا من توبه، به حق هر آقا، به حق جدت حسین، به حق عمت زینب کبرا، به حق اون عمه سه سالت امشب ما رو به توبه قبول کن. آقا قرازم این هر که خورد زمین، امام حسین آمدن بالا سرش، سر هر رو به دامن گرفتن، تیر خورده بود به پیشانیش، تیر رو کشیدن، معلوم بود داره میمیره، خون فوران زد. خب فایده نداشت که، اما خواستن بگن هر دوست داره. ان الله يحب التوابين، خدا توبه کننده رو دوست داره، خلیفه خدا هم توبه کننده رو دوست داره. خواستن بهش بگن دوست دارم، دستمال شخصی خودشون رو برداشتن به پیشونیش بست، با اینکه بستن و نبستن که فرق نمی کرد، ولی خواست بگه دوست دارم. سرشو به دامن گرفت، همه عالم برای حسین شعر گفتن، امام حسین برای حور شعر گفتن، لنعم الحر حر رو بنی ریاحی، به به عجب حری بود این حر بنی ریا. فرمون همونجور که مادر تو رو آزاده نامیده بود آزاده بودی، بمیرم برات. هر کی خورد زمین سرشو به دامن گرفت، خواهرت آمد سرشو به دامن گرفت. آقا به جدت موندم آیش آب بگم یا نگم، زینب آمد سرشو به دامن بگیره، اما مثل مادرش زهرا زدن زینب.